الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد و الثناء لله رب العالمین نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله تعالى السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين السلام عليك يا بقية الله في الأراضين ورحمة الله وبركاته عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عنصر تقوى سبب حفظ انسان از گناه در آشکار و نهان میشه ما انسانها معمولا در آشکار مرتکب گناه نمیشیم اما خطر در نهان همه ما رو تهدید میکنه امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن استحیوا من الله فی سرائرکم بندگان خدا وقتی تنها هستید در نهانها از خدا حیا کنید کما تستحیون من الناس فی علانیتکم چطور در آشکار حیا میکنید از ارتکاب محرمات در وقت خلوت هم از خدا بترسید رعایت کنید شرم و حیا داشته باشید بحث تفسیر در باره آیه نهم از سوره مبارکه حجرات بود خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا مؤمنین وقتی دیدید بین دو طایفه نزاع و اختلاف و درگیری هست پادرمیانی کنید بین اونها رو اصلاح کنید فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي اگر چنانچه یکی از این دو گروه لجاجت کردن تن به صلح و ترک مخاصمه نمیدن طغیان میکنن شما بر علیه این گروه باغی و لجوج وارد درگیری و نزاع بشید، فقاتل التی تبغی، با اینها درگیر بشید، بجنگید. تا کجا بجنگیم؟ حتی تفیع الی امر الله، تا وقتی که این گروه امر خدا رو تمکین کنند. ما با کسی بر اساس عقده و کینه درگیر نمیشیم، بر اساس شرع مقدس. فان فاعت فاصلحوا بینهما بالعدل، اگر این گروه باقی و متجاوز اللجوج در اثر برخورد قهرآمیز شما سر عقل آمدن به قول خودمون و جنگ رو رها کردن، حالا صلح رو بر اساس عدل و قسط انجام بدین. فان فاعت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. نکته ای که در این جلسه و این خطبه خدمت شما میخوام عرض کنم یه نکته کوتاهه، و اون این است که در این آیه کریمه در دو جا خداوند به مؤمنین امر میکند وقتی که اختلاف و درگیری بین مردم و مؤمنین و مسلمان ها پدید میاد، شما پادرمیانی کنین و صلح را پابرجا کنین. در این آیه صلح اول بدون قید آمده، اما صلح دوم مقید به عدل و قسط. در اینجا وجوهی مفسرین ذکر کردن که فعلا مورد بحث ما نیست. اونچه که مورد بحث ما این است، خداوند تبارک و تعالی در این آیه کریمه در موارد اختلاف از مؤمنین خواسته اولا بلا فاصله وارد عمل بشید و نزاع رو تمام کنید، ثانیا فرموده این صلح و این ایجاد آشتی بر اساس عدل باشه. بنابراین هر صلح و آشتی در اسلام مورد سفارش نیست. این که گاهی وقتا مشاهده میشه دو نفر با هم اختلاف میکنن، دعوا میکنن، یا دو طایفه، یه عده میان وسط با یک صلوات روی همدیگر رو ببوسین، میگن دعوا رو تمامش کنین، این مورد نظر اسلام و مطلوب شارع نیست. وقتی میخواین صلح ایجاد کنین بین دو کس که دعوا شده، اول ببینین حق با کیه. نمیشه دو نفر که با هم دعوا میکنن هر دوشون بر حق باشن تماما، این محاله. سه گزینه دیگر هست، بالاخره یا هر دو بار باطلن، یا یکی حق میگه دیگری باطل و دیگری حق میگه این باطل. این سه گزینه هست. شما باید در وقت بروز دعوا اول مشخص کنید سر چی دعوا شده، علت نزاع چیه. این رقم صلح اگر انجام بشه وقت پایدار، دعوا تمام میشه. این جمله فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا به همین معنا نظر داره. اما اگر کسانی که میان میانجیگری کنن تو یک دعوا و نزاع، اشراف ندارن به احکام اسلام در باب مصالحه و ایجاد آشتی، میخوان دعوای مردم رو، نزاعها رو با یک صلوات روی همدیگر رو ببوسین و این حرفا تمامش کنن، اینها به وظیفه شرعیشون عمل نکردن. به یک نمونه دقت بفرمایید. شخصی به نام حفص بن سالم، معروف به ابو ولاد حنات، مرحوم شیخ طوسی در رجالشون ایشون از اصحاب امام صادق علیه السلام ذکر کردن و از راویان مورد اطمینان. ایشون در شهر کوفه زندگی میکرده، امام صادق در مدینه بودن، ایشون در کوفه بوده. ابو ولاد در یک مسئله اقتصادی با یکی از مسلمانها اختلاف پیدا میکنه. ابو ولاد میگه من یه مقداری پول از کسی طلب داشتم، این شخص توی محل دیگری بود، خوب بود من برم دنبالش اونجا و اون پول از او بگیرم، او خودش نمیاد پول به ما بده، بعد من میرفتم دنبال طلبم برای وصول. محلی که او در آنجا بود بدهکار من، دو شبانه روز تا کوفه راه داشت، در قصر بنی حبیره بود. من یه مرکبی رو، ابو ولاد میگه، من یه مرکبی رو اجاره کردم و به مبلغ معینی برای اینکه برم در قصر بنی حبیره دو شبانه روز رفت و دو شبانه روزم برگشت، بفرمایید 4 روز میشد مثلا، حد اکثر 5 روز مثلا، کمتر از 1 هفته. خب بنا شد که ما این پول رو بابت اجاره به این شخص بدیم، اون تا اول این مرکب رو، یعنی قاطری بود اجاره کرده بود، گرفتم و راه افتادم. وقتی که نزدیکی های قصر بنی حبیره رسیدم، به من گفتن بدهکار تو از این محل رفت در محلی به نام نیل که بین شهر بغداد و واسط واقع شده. میگه منم در بین راه راهمو کج کردم و به سمت نیل راه افتادم. وقتی به نیل رسیدم گفتن بدهکار تو از اینجا رفته به سمت بغداد. بالاخره رفتیم بغداد، پیداش کردیم و طلبم رو از او گرفت. به کوفه برگشتم. رفت و برگشت من بنا بود مثلا 4 روز طول بکشه، شد 15 روز. رفتم پیش اون کسی که قاطر رو از او کرایه کرده بودم، که اجاره کرده بودم، پیشش عذرخواهی کردم که من بنا بود 4 روزه این مرکب رو تحویل بدم، حالا شده 15 روز. علتش این بود که تخلف کرد اون بدهکار ما و جاشو عوض کرد تا بالاخره ما این رو وصول کردیم. حالا میام از شما حلیت میطلبیم و به خاطر استفاده بیشتری که از این قاطر بردیم تو رو از خودمون راضی کنیم. روی این حساب ابی ولدا دست کرد 15 درهم، بابت هر روز 1 درهم به صاحب قاطر داد. ظاهرا این کرایه منصفانه نبوده. صاحب قاطر میگه راضی نشد به این پول. دعوا شد و بین ما نزاعی شد، بنا شد هر دوی ما، یعنی هم ابی ولاد هم صاحب اون مرکب، راضی شدن برن پیش ابو حنیفه، او قضاوت کنه براشون، او در کوفه قاضی بوده، حکم شرعی رو بنا شد از او سوال کنه. رفتن پیش ابو حنیفه. ابو حنیفه به من که قاطر رو اجاره کرده بودم و رفته بودن پولم رو وصول کنم، تو با قاطر چه کار کردی؟ گفتم هیچی، قاطر رو بدون نقص و عیب به صاحبش برگردوندم. ابو حنیفه گفت البته بعد از 15 روز. گفتم آره بعد از 15 روز. بعد ابو حنیفه رو کرد به صاحب این مرکب و قاطر، گفت تو از این مرد چی میخوای؟ او در جواب گفت که این آقا 15 روز قاطر من رو نگه داشته، من هم کرایه 15 روز ازش میخوام، نه کرایه 4 روزی که ابتداءن باش قرار بسته بودم. ابو حنیفه گفت که به نظر من تو هیچ حقی نداری. به صاحب قاطر گفت به نظر من تو هیچ حقی نداری. چرا؟ چون وقتی که این قاطر رو اجاره کرده بود بره تا قصر بنی حبیره، فرض این است که این اونجا نرفت، یعنی اون چیزی که براش اجاره بسته بودین او محقق نشد چون اونجا نرفت، و اونی که اونجا رفت بغداد رفت، این که اصلا متعلق اجاره شما نبود، بنابراین تو هیچی از ایشون طلب نداری. و اگر چنانچه این قاطر از بین رفته بود، تو حق داشتی فقط خسارت بگیری و پول این قاطر رو از او بگیری. فرض این است که اینم قاطر رو سالم تحویل تو داده. قضاوت ابو حنیفه تمام شد، صاحب قاطر هیچی گیرش نیامد. ابو ولاد میگه ما و این بنده خدا از پیش ابو حنیفه اومدیم بیرون، اما این صاحب قاطر تو راه میگفت انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه، از این قضاوتی که ابو حنیفه کرد. ابو ولاد میگه من خیلی دلم سوخت به حال این بنده خدا به خاطر این قضاوتی که ابو حنیفه درباره او کرده بود، لذا من هم مقداری پول به صاحب قاطر دادم، با او صلح کردم و از او حلالیت طلبیدم و از هم جدا شدیم. خوب دقت کنید چجوری صلح کرده این شخص. ابو ولاد میگه در اون سال من عازم حج شدم، در مدینه خدمت وجود مقدس صادق آل محمد، رسیدم و خدمت ایشون داستان قضاوت ابو حنیفه رو در مورد اجاره این مرکب عرض کردم. امام صادق علیه السلام خیلی ناراحت شدند، فرمودند به خاطر این قضاوت و موارد مشابه اونه که آسمان بارانش رو حبس میکنه. دقت میفرمایید چه تبعاتی داره، چه آثاری داره این رقم حکم کردن ها. فرمودن آسمان بارانش رو به خاطر این رقم قضاوت ها حبس میکنه و زمین هم برکات خودش رو منع میکنه. ابو ولاد شیعه بود، بطیع امام صادق بود، از اصحاب اهل بیت بود. از امام سوال کرد خب پس نظر حضرت عالی در این مورد چیه؟ امام فرمودن شما کرایه این مرکب سواری رو از کوفه تا نیل و اجارت المثل او رو از کوفه به اصطلاح از محل نیل تا بغداد و اجارت المثل سواری این مرکب رو از بغداد تا کوفه که مسیر برگشت بوده، یعنی در واقع تمام این مسیری که تو رفتی و برگشتی همه اینها کرایه داشته، اجاره چون تعیین نشده میشه اجارت المثل، این رو باید تو به صاحب قاطر بده. امی ولاد شروع کرد چانه زنی در محضر امام، یا به انگیزه این که حالا مسئله شرعی بیشتر یاد بگیره، گفت آقا من در این مدت به این حیوان علف دادم، غذا دادم، بالاخره خرجش کردیم، هزینه هایی داشته این حیوان در این سفر، میشه اینا رو از این مبلغ اجاره کسر کنم؟ آقا فرمودن لا لأنک غاصب، حق نداری، تو مرکب رو بی اجازه صاحبش کشوندی به این طرف و اون طرف، بنابراین این مخارج هم به عهده خودتوست. ابی ولاد چند تا مسئله دیگه هم سوال کرد، گفت مثلا اگه این قاطر تو این سفر طولانی از بین میرفت یا آسیبی بهش میرسید مثل شکستگی استخوان یا زخمی برمیداشت، اینا حکمش چی بود؟ آقا فرمودن دانه دانه این مسائل حکمی داشت که خدمت آقا سلام الله علیه مطرح شد و ابو ولاد جوابشو گرفت. سرانجام ابو ولاد متوجه شد طبق فتوای حجت خدا و خلیفه خدا در زمین یعنی حضرت صادق سلام الله علیه اجارت المثل سنگینی به عهدش اومده، لذا به امام عرض کرد انی اعطیته دراهم و رضی بها و حللنی، آقا من یه چیزی بهش دادم اون راضی شد. فقال علیه السلام انما رضی فاحلک حین قضا علیه ابو حنیفه بالجور و الظلم، این مقداری که او راضی شده چون تو رفتی پیش قاضی که او به جور و ظلم حکم کرده بود، از سر ناچاری به این مقدار راضی شده با تو صلح کرده، ولیکن ارجع الیه برگرد کوفه و اخبره به ما افتیتو کبه، برو به رفیقت بگو که امام صادق ما این جور حکم کرده درباره این مسئله. فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك، اگر چنانچه فهمید که حق شرعیش چیه در عین حال راضی شد به همون مبلغی که بهش دادی، اینجا این صلح و این مصالحه بر طبق موازین مانی نداره، تو در شرایطی رضایتش رو جلب کردی که ابو حنیفه بر خلاف حق و بر اساس ظلم و جور علیه او حکم، چاره ای نداشته جز این چند درهم رو بگیره. ابو ولاد میگه بعد از اعمال حج من برگشتم به کوفه و نزد اون شخص رفتم، بهش گفتم که جناب ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در مسئله مورد نظر ما اینجوری حکم کردن، حالا بگو ببینم چقدر میگیری تا از من راضی بشی. خوب دقت میفرمایید، تا من این جمله رو به او گفتم، فقال حببت الیه جعفر ابن محمد، تو امام صادقتون رو پیش من عزیز کردی با این فتوایی که از او ذکر کردی، و وقع فی قلبی له تفضیل، من او رو در دلم انسان برتر و بالایی یافتم، و انت فی حلن، تو برو حلالت کردم و حتی بالاتر اگر اون 15 درهمی هم که به من دادی بخوای بهت پس میدم،
این نتیجه قضاوت عادلانه و نتیجه اون روایتی است که امام هشتم فرمود شما حدیث ما رو برای مردم بگید، شما حقایق رو برای مردم بگید، لتبعونا، مردم اگر محاسن کلام ما و زیبایی های کلام ما رو بشنون متابعت میکنن از ما. پیام مهمی برای ما داره. سعی کنیم اگر میخوایم فرهنگ اهل بیت علیهم السلام رو در دنیا نشر بدیم، این فرمایشاتشون رو اولا و در عمل ثانیا، اگر این کار رو کردیم، مردم به اهل بیت گرایش پیدا میکنن. کافی چاپ دارالحدیث جلد 10 صفحه 469 و تهذیب شیخ طوسی جلد 7 صفحه 257 و 258 این حدیث در اونجاست. خب شما مؤمنین توجه فرمودید از این حدیث صحیحه که از نظر اسلام هر صلحی و هر جلب رضایتی ارزشمند و شرعی نیست، بلکه باید طبق موازین باشه. ولذا در سوره مبارکه حجرات خداوند که فرمود فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا، این معنیش هست در موارد اختلاف باید بر اساس عدل و قسط حکم بشه. پروردگارا اختلاف و تفرقه را از جوامع اسلامی برطرف بفرما. همه گمراهان عالم را با مکتب اهل بیت آشنا و عامل بگردان. صلح و امنیت را بر کشورهای اسلامی برقرار بگردان. پروردگارا فرج مصلح کل حضرت ولی عصر را برسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. فنصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على مولانا علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين، وصل على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين، وصل على ائمه المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجباد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خود و شما رو در این خطبه نیز به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. اگر مؤمنین تقوا پیشه کنند از خطر و مکر دشمنان محافظت خواهند شد. یعنی تقوا نه تنها در ابعاد معنوی تأثیرگذار هست، در حوزه نبرد و جنگ و مبارزه با دشمن هم نقش آفرین است. خداوند می‌فرماید و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، اگر صبر و تقوا پیشه کنید مکر دشمنان به شما آسیبی نخواهد رسید رسانید. ما برای همه مؤمنینی که در سراسر جهان به خصوص در عراق و لبنان و سوریه و بحرین و حجاز و امثال اینها برای خدا صبر و مقاومت میکنن، طلب نصرت و پیروزی داریم. امروز آخرین جمعه ماه معظم شعبان، در چنین روزی ابوالسلطه تهروی خدمت حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه رسید. حضرت بهشون فرمودن اکثر ماه شعبان رفت و این آخرین جمعه آن است، در باقی مانده از این ماه تدارک و جبران کن تقصیرها و کوتاهی هایی رو که در ایام گذشته این ماه داشتی. چند رهنمود به او دادن، از جمله فرمودن دعا و استغفار بسیار بکن، تلاوت قرآن مجید بسیار بکن، از گناهانت به سوی خدا توبه کن، و بعد فرمودن این دعا رو بسیار بخوان: اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. امروز ششم تیر ماه، سال روز سوء قصد به رهبر عزیزمان حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مد ظله العالی اللهم صل علی محمد، که در سال 1360 در مسجد ابوذر تهران توسط منافقین انجام شد. از خداوند متعال درخواست میکنیم که رهبر عزیزمون رو در سایه امام عصر علیه السلام همواره محافظت بفرمایید. روز شنبه هفته تیر ماه، سال روز فاجعه انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران در سال 60 توسط منافقین که دست پرورده و تأیید شده از طرف آمریکا بودند، در اون حادثه تلخ شهید مظلوم آیت الله بهشتی و تعداد زیادی از مسئولان نظام به شهادت رسیدند. امام امت فرمودند ملت ایران در این فاجعه بزرگ 72 تن بی گناه به عدد شهدای کربلا را از دست داد. از خداوند برای همه شهیدان و این شهیدان عزیز علو درجات و تداوم راهشون رو خواست داریم. روز یک شنبه 8 تیر ماه، سال روز بمباران شیمیایی مردم مظلوم سردشت توسط صدام جنایتکار و دست پرورده آمریکاست. به این جهت این روز رو روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی نامیده. روز چهارشنبه 11 تیر ماه، سال روز شهادت چهارمین شهید مهراب حضرت آیت الله صدوقی رضوان الله تعالی علیه، نماینده امام و امام جمعه یزد در سال 61 توسط منافقین هست، منافقینی که مورد حمایت آمریکا بودند. روز پنجشنبه 12 تیر ماه، سال روز حمله ناوگان آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران و سقوط اون در خلیج فارس در سال 1367. در این حادثه تلخ نزدیک 300 نفر از مردم بیگناه ما توسط آمریکایی‌ها به شهادت رسیدند. نمازگزاران و مردم عزیز ایران، این است چهره کریه آمریکا که همچنان در جهان و به خصوص در منطقه و کشورهای اسلامی دخالت و جنایت میکنه. این است چهره زشت دولت آمریکا که در ترکیب تیم مذاکره کننده با ایران قرار گرفته و به گفته نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات آمریکا زیادی خواهی هایی داره و بیشترین سنگ اندازی ها رو بر سر به نتیجه رسیدن مذاکرات آمریکایی ها انجام میدن، گرچه تیم مذاکره کننده ما که همچنان مورد تأیید هستن بر سر مواضع اصولیشون که صیانت از حقوق هسته‌ای ملت ایران پافشاری میکنن. بر اساس همین سوابق تاریک و زشت و عملکرد فعلی دولت آمریکاست که رهبر عزیز انقلاب فرمودن ما به آمریکایی‌ها اعتماد نداریم. به همین جهت بود که شهید مظلوم آیت الله بهشتی خطاب به رئیس جمهور وقت آمریکا فرمود: آقای ریگان، بشنو این فریاد خشمگینانه ملت ما رو. آیا میشنوی که ملت ما هنوز با همون شکوه با همان خروش که در ماه‌های نیمه دوم سال 57 مرگ بر آمریکا را سر داد، امروز هم با همان خروش و با همان قهرمانی فریاد دارد که مرگ بر آمریکا و مرگ بر سازشکار. به مناسبت شهادت شهدای هفتم تیر، این ایام رو به عنوان هفته قوه قضائیه نامیدن. هر سال رؤسای محترم و کارکنان قوه قضائیه خدمت مقام معظم رهبری میرسن و از رهنمودهای ایشان بهره میبرن. امسال هم آیت الله آملی لاریجانی و همکارانشان خدمت آقا رسیدن و ایشان ضمن اظهار رضایت از شخص آیت الله لاریجانی و خدمات ارزنده ایشان و همکارانشان 6 اولویت اصلی دستگاه قضا رو تعیین فرمودند که کادرسازی، جانشین پروری، پیشگیری از جرم و افزایش همکاری سه قوه، همکاری های سه قوه از جمله اولویت های ششگانه بود. واقعیت این است که یک اصل کلی در باب قوه قضائیه در کل دنیا وجود داره و اون اینه که قوه قضائیه در تمام دنیا ملاک و معیار سلامت جامعه است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از جرم در تمام دنیا داشتن دستگاه قضائی سالمه. اگر دستگاه قضائی سالم نباشه، دستگاه‌های دیگر هم به تدریج به فساد می‌کشونن. با توجه به همین اهمیتی که در جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا رهبری نظام اهتمام فراوانی نسبت به سلامت این قوه داشتند و در رأس این قوه مجتهدین و فقها با صلاحیتی رو نصب می‌کردند. برای همه این عزیزان آرزوی موفقیت بیشتر در اجرایی کردن فرمایشات رهبری رو داریم. در عرصه بین المللی مسائل عراق در صدر اخبار قرار داره. در این روزها حمله داعشی های تکفیری در عراق با حمایت خارجی ها و مرتجعین منطقه و خیانت برخی از نیروهای داخلی صورت گرفت که در جریان هستیم. داعشی ها از نظر تفکر به خوارج در قرن اول هجری میرسند، چون خوارج اولین کسانی بودند در اسلام که اهل قبله رو تکفیر کردن. بعد از اونها ابن تیمیه در قرن هفتم بسیاری از مسلمان‌ها رو کافر و مشرک و واجب القتل خوند. بعد از اونم محمد ابن عبدالوهاب سرسلسله فرقه وهابیه در قرن دوازدهم این تفکر رو عملیاتی کرد و تعداد زیادی از مسلمانان شیعه و سنی رو به خاک و خون کشید. علت گستردگی فعالیت تکفیری ها و داعشی ها در زمان ما به خاطر حمایت های بیدریغ آمریکا و همپیمانان اونها در غرب و منطقه است و دلیل دخالت و حمایت آمریکا هم در این جنایات به خاطر رشد فزاینده اسلام و همگرایی جهان اسلام در سالهای اخیره و این موج بیداری اسلامی که در منطقه پیدا شده آمریکا و صهیونیست‌ها رو به وحشت انداخته. ولی به فضل الهی توطئه‌های استکبار جهانی یکی بعد از دیگری خونسا میشه. شما در سوریه شاهد بودید، انتخابات با سلامت انجام شد، مجدداً بشار اسد به ریاست جمهوری انتخاب شد. در انتخابات عراق علی رغم میل آمریکایی‌ها انتخابات در سلامت برگزار شد. در کشور برادرمون افغانستان برخلاف انتظار آمریکایی‌ها و غربی‌های مداخله‌گر انتخابات برگزار شد. از این صندوق‌هایی که تو این کشورها مردم برای آراء بهش مراجعه کردن، کسانی خارج شدن که آمریکایی‌ها با اینا موافق نبودن و از اون طرف این نهضت بیداری اسلامی و مقاومت قهرمانانه ملت بحرین، لبنان و امثال اینها باعث شد که اینها به فکر بیفتند و علیه اسلام قیام کنند. تشدید عملیات تکفیری ها در عراق به خاطر انتقام گیری از مردم مظلوم عراق که این روزها با محوریت مرجعیت دینی و هماهنگی دولت در برابر این فتنه عظیم ایستادند و ان شاء الله و به فضل الهی به پیروزی خواهند رسید. در خاتمه نظر شما رو به چند تذکر جلب میکنم. مقدمتا عرض میکنم ماه مبارک رمضان ماه مبارزه با نفس و غرائز و هوس‌ها و وسوسه هاست. در این ماه انسان روزه‌دار با عادات خودش به مبارزه برمیخیزه. انسان به هوای نفسش، به عاداتش میگن. اینجوری نیست که شما هر زمان هر چی رو میل پیدا کردید بخورید استفاده کنید من تابع شما باشم. در ماه مبارک رمضان باید تمام شما قوای من تحت حکومت و سیطره و حکم من باشید و اینجوری است که انسان روزه‌دار در طول ماه مبارک رمضان تمرین میکنه تا بر غرائز و شهواتش حاکم باشه. تذکراتی که میخوام عرض کنم اینه: یک، دو عامل مهم نمیگذاره در ماه رمضان انسان از ضیافت الهی بهره لازم رو ببره. اول، وجود گناهان. دوم، کینه برادران و خواهران دینی رو در دل نگه داشتنه. بیایید در این ماه مبارک رمضان و در این بهار عبادت الهی خانه تکانی دلها رو داشته باشیم. از کسی ناراحتی داریم از دل بیرون کنیم، از خدا بخواهیم که اونها رو ببخشه، ما رو ببخشه و برای گناهانمون چاره جویی کنیم. این مقدار باقی مانده از ماه شعبان طبق فرمایش امام هشتم علیه السلام خیلی فرصت عظیمی است. یعنی انسان میتونه در این ساعات باقی مانده راه 100 ساله رو یک شبه طی کنه. این که فرمود دعا کنیم در حق خودمان و دیگران، بگیم اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، پیداست که این ظرفیت بالایی است. دو، در بحث عفاف و حجاب، کسانی که برای نپوشاندن خودشون توجیهاتی دارن از این موقعیت استفاده کنن. ماه عزیز رمضان است برای طهارت وجودمون، جانمون، خودمون، خانوادمون، به خصوص حفظ جوانهای عزیزمون که سرمایه های ما هستن، تمرین حجاب و عفاف کنن. خداوند ستار العیوب، خداوند غفار الذنوب. انشاءالله در این ماه همه این نکته رو هم با امر به معروف و نهی از منکر و هم کسانی که مبتلا هستن به این عیب و این آلودگی، این رو از خودشون دور کنن. سه، تظاهر به روزخاری. حتی از کسانی که بنا به دلایلی از روزه گرفتن محروم هستن، خود تظاهر جزو جرم‌های مشهوده. دیگران موظفن با اینها برخورد کنن. عزیزانی که معذور هستن از روزه گرفتن این نکته رو رعایت کنن. چهار، اسراف همیشه حرام بوده و برای اقتصاد فرد و جامعه زیان آوره، به خصوص در مواقعی که با کمبود مواجه هستیم ما. بنابراین در این ایام که بحث نزولات جوی کاهش پیدا کرده و در آب ما در مضیقه هستیم، بعضی از شهرها جیره بندی شده، در مصرف آب و برق جدا صرفه جویی کنیم. به همه مردم و به همه دستگاه ها توصیه می کنم ضمن صرفه جویی بدهی های خودشون رو به شرکت آب و فاضلاب و برق و اینها بپردازن، اینها هم دین هستن. پنج، در ایام تابستان اوقات فراغت خود و خانواده رو مدیریت کنیم. برنامه های فرهنگی خوبی در سطح کشور عزیزان ما ایجاد کردن، در اینها شرکت کنیم، به خصوص جلسات قرآنی و تفسیر قرآن. آخرین تذکر، ساعاتی را هم شما اولیاء محترم با خانواده هاتون به استراحت و تفریح سالم اختصاص بدید. گرفتاری های شغلی رو بهانه نکنید و الا اگر شما فرزندان خودتون رو به تفریح و گردش نبرید، هستند کسانی که یوسف ها، یعنی جوانان عزیز ما رو به عنوان گردش از خانواده جدا کنند و در چاه گناه و اعتیاد بیندازند. فاعتبروا یا اولی الابصار. پروردگارا به حق امام زمان ما را ببخش و بیامرز. توفیق عبادت و ترک معصیت و حضور با معرفت در ماه مبارک رو نصیب روزی ما بگردان. جوانان عزیز ما را از شرور آخرالزمان حفظ و مشکلاتشون رو برطرف بگردان. روح مطهر امام، ارواح طیبه شهدا، مراجع مازین، امام جمعه فقیدمون حضرت آیت الله مشکینی و همه مؤمنین رو سر سفره ولایت مهمان بگردان. مریضان اسلام، جانبازان عزیز، مخصوصا سفارش کنندگان و به خصوص آیت الله مهدوی کنی شفای عاجل مرحمت بفرما. خدایا باران رحمتت رو بر ما نازل بگردان. رهبر عزیزمان، مسئولان نظام، عزت و سلامت و موفقیت بیشتر مرحمت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.